أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهب لي يا إلهي من رحمتك و دوام توفیقک ما اتخذه سلما اعرج بهی الى رضوانک. بحث در توضیح دعای شریف 49 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در فراز آخر این دعای شریفه هستیم که در این دعا که امام علیه السلام در روز عید قربان آن را انشاء کردن و در روزهای جمعه هم خواندنش سفارش شده ایم، بله اشتباه عرض کردم، در مواقع مقابله با کید اعدا و دشمنان ابراز شده است. در این دعای شریف مباحثی از معارف توحیدی مطرح شده است که خب بالاترین نحوه ارتباط ما با خدای متعال این توجهات توحیدی به خدای متعال، و دومم اون رابطه های گوناگونی که ما از جنبه بندگی مطلوب و لازم است با حق تعالی داشته باشیم، اونها هم بیان شد و کوتاهی هایی که ما در این ارتباط با خدای متعال داریم اونها هم بیان شد، و در ضمن اون موانعی که برای ارتباط خاضعانه با خدای متعال در مسیر زندگی برای ما پیدا می شود هم حضرت به آن توجه دادند که این موانع هم مختلفه. بعضی موانع بسیار تأثیرات ناگواری دارند که اساس این مانع همان هوای نفس انسان است و شیطان که از آن استفاده خاص میکنه، و همینطور کسانی که در مسیر شیطان هستند و نمیخواهند انسان در مسیر حق و بندگی حق قرار بگیره، و به هر حال هم این مسیر در همه لحظات برای انسان نهاده شده، مقرر شده، و هم این دشمنی ها اینها با هم دیگه مرتبط هستند. لذا توجه لازمه که ما به این وظایف عبودی توجه بکنیم و این موانع رو هم بهش دقت داشته باشیم. هم وظایف در هر زمانی به نوعی برای انسان جلوه میکنه، انسان وظیفه خاصی پیدا میکنه، یک وظایف مشترک در همه لحظات و مراحل زندگی انسان داره، همانطور که یک موانع مشترک، منتها گاهی علاوه بر اون وظایف مشترک یک وظایف خاصی هم برای انسان پیدا می شود نسبت به مشاغلی که انسان لازم است داشته باشه که این مشاغل و فعالیت‌های دنیایی با توجه در مسیر اون اهداف و مسیر مشترکی در همه شئون زندگی قرار می‌گیرد. همه اینها نیاز به دقت و توجه دارد. لذا در آخر این دعای شریف بعد از این بیانات به طور کلی که یک جنبندی از این فرازهای مختلف این دعا بود که بعدش هم حضرت متوسل به نبی اکرم و امیر المؤمنین علی علیه السلام شدند که ما باید با این اولیا در همه مراحل حرکت بکنیم و از جهت معرفت نسبت به وظایف، نسبت به اهداف و موانع از این اولیا این معارف رو بگیریم و از خدا هم همواره درخواست توفیق بکنیم. فهب لی یا الهی من رحمتک و دوام توفیقک. خدایا به من عنایت بکن از رحمتت و دوام توفیقت. چه چیزی را ما اتخذه سلما، یک امری که من آن را نردبانی بگیرم، اعرج به الی رضوانک، که به واسطه آن به رضوان تو، به رضایت تو، به خوشنودی تو عروج بکنم. خب ما به معبودیت اول مطلق خدا متمسک میشیم، یا الهی که تو برای معبود مطلق من هستی، منم میخوام بندگی تو را داشته باشم. حالا همتم این باشه که بندگی مطلق داشته باشم، که حالا بندگی مطلق هم در جمیع شئون زندگی معنا داره و هم دارای عمق‌های زیادی است. خب خدای متعال به لحاظ معبودیتش رحمت‌های گوناگونی رو افاضه کرده که اول رحمت رحمانیه که فیوضات تکوینی است، که این فیوضات تکوینی ایجاب میکند که ما در برابر او اظهار بندگی بکنیم، و هم رحمت رحیمیه که خب اینجا مقصود اون رحمت رحیمیه است، یعنی اون راهکارهایی که این در حال معبودیت تو را اظهار بکنم من با این راهکارها، و دوام توفیقت. توفیق هم معناش هم اینه که اسبابی که خدای متعال فراهم کرده برای ارتباط خاص ما با خودش اینها درست چیده بشه. خدا این اسباب رو فراهم کرده و ما رو هم تنبه داده به این اسباب که به هر حال این اسباب از جانب خدای متعال فراهم شده، دین، دستورات دینی، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام. منتها این رو باید ما به طور خاص بهش توجه داشته باشیم، این اسباب رو بچینیم برای اون که به اون مطلوب برسیم. و و این هم دوامش مهمه. در برهه هایی که انسان این توفیق رو داشته باشه خوبه، اما کفایت نمی کنه. باید انسان برنامه مستمر بر حال بر خودش داشته باشه که همین دستورات دینی برنامه های مستمر ده تا به گونه ای باشه که ما به حال غفلت از این برنامه ها نکنیم، که این برنامه ها نردبان عروج روحه، که روح از این زندگانی دنیا بالا میره، بالای معنوی، که رضوان الهی رو برحال به دست بیاره. خب رضایت الهی اول به این است که ما در خلاصه اموراتمون ببینیم که اون وظایفی که خدا بر ما مقرر کرده یا اولیاء الهی به امر خدا بر ما مقرر کردن، این رو در این پیاده میکنیم، چون خدا به آن دستور داده، مرضی خداست این دستورات الهی، چه واجبات چه محرمات که ترک بکنیم، مستحبات و مکروهات و همینطور وظایف اخلاقی. و دوم این که این امور رو برای خود اطاعت انجام بدیم. مسئله ریا و برحال جنبه های دنیایی و اینها در آن نباشه. این باید برای انسان مؤمن به دست بیاد، که نتیجهش این است که از اون عواقب سوء انسان دور میشه. و آمن و بهی من عقابک، من در امان باشم به واسطه این سلم، به واسطه این نردمان از عقاب تو. که خب این مسئله امن و در مقام امن قرار گرفتن مسئله بسیار مهمیه، که برای نوع ماها قابل احراز قطعی نیست تا در زندگانی دنیا هستیم. خدای متعال ادهی رو برحال در امان قرار می دهد. او فرموده، در آیاتی هم به این مسئله ما را متوجه کرده است. اما اینکه بنده به طور خاص خودم را از اینها قرار بدم که دیگه هیچ نگرانی نداشته باشم تو این عالم که ممکنه این توفیقات از دستم بره و به حال خدای نکرده حالات دیگر برام پیش بیاد، این برای ما میسر نیست. منتها طلب بد بکنیم که از اینجا که میریم این امن رو به ما بدهند. و این مسئله هست که برای عده‌ای خدای متعال این امنیت رو در موقع جان گرفتن، در موقع ورود به عالم قیامت در حال تضمین میکنه. اون کسانی که در این عالم با فعالیت‌های مختلف در حال ایمانی و عملی و اخلاقی در مسیر امن قرار بگیرن، اینها به هر حال به اونها خدای متعال فل جمله ملائکه که میان سلام علیکم، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، این موقع جان دادنه، عده‌ای رو ملائکه با پاکیزگی خلاصه جان میگیرند و اونها رو منتقل به عالم دیگر میکنند و این انتقال به هر حال پاکیه، با ناراحتی، با به هر حال مواجه شدن با گرفتاری ها همراه نیست، با حالا یک نوع سرور و سرور واقعی انسان در اون موقع خلاصه ظاهر می شود، اون رو باید طلب بکنی. و همینطور آیاتی که در رابطه با آمدن ملائکه و سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، این تعبیر سلامون تعبیر بسیار شریفیه، مخصوصا با طبتم، شما پاکیزه حال بودید. اینها رو ما باید تقاضا بکنیم که این تقاضاها به لطف خدای متعال تحقق پیدا بکنه و تحققش هم همواره با تمسک به رحمت رحمانیه خاص خداست که میگیم یا ارحم الراحمین. این تعبیر ارحم الراحمین همین ما نوعا به زبان جاری میکنیم، اما به نظر میرسه معنای دقیقش این است که اون آثار مطلوب التزام به دستورات شرع برای ما خلاصه ظاهر بشه. چون عرض کردیم صفت رحیمیت خدا با دین ظهور پیدا میکنه، اون وقت این رسیدن به این صفت رحیمیت که بر پاداش نیکو باشد، این به لطف مستمر خدا تکیه میکنه و خواستن مستمر ما دوام توفیق و اینها، که در مرحله ای که به این به هر حال بشارت انسان میرسه و با بشارت محققم میشود، اینجا صفت ارحم الراحمینیت خدا ظهور پیدا میکنه. چون ما از خدا میخواییم این برای ما ظهور پیدا بکنه دیگه، این صفات به این صورت به هر حال جلوه‌گر میشه که به نوعی ما اینجا احراز بکنیم در مسیر رسیدن به این آثار التزام به دستورات دین و ارتباط ولایی با اولیا علیهم السلام هستیم و این آثار هم در اون مرحله به طور برحال نوعی قطعی ظهور پیدا میکنه. چون وقتی انسان هنگام مرگ به این بشارت ها برسه، این بشارت ها دیگه ادامه داره، از انسان گرفته نمیشه. اما لطف باز خدای متعال است که اگر کسی با این بشارت های خاص موقع جان دادن مواجه نشه تو عالم برزخ یا عالم قیامت، به خاطر اون صفت ارحم الراحمینیتش خدای متعال فرموده اجمالاً عده‌ای ممکن است که از این گرفتاری ها رها بشن، اگر اون زمینه های اصلی رو از دست ندهند در ارتباط خاضعانه با خدای متعال. عمدهش این است که این دوام توفیق را ما اجمالاً به هر حال از دست ندیم. بعد انشاءالله خدای متعال این حقایق رو به برکات دعای امام سجاد علیه السلام نصیب حال ما بفرماید و ما رو همواره با معارف گوناگون این اولیا علمن و ایمانن و عملن و اخلاقن مرتبط بفرمایه. خب امروز هم روز تولد مولامون امام جواد علیه السلام است، به محضر مبارک امام زمان علیه السلام و پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام و عمه برحال مکرمشون حضرت معصومه سلام الله علیها تبریک و تهنیت عرض میکنیم و فرمودن خدای متعال مولودی با برکت تر از جواد الائمه نداده است، چون در سنین 40 به بالا این مولود عزیز نصیب امام رضا علیه السلام شد. به هر حال حکمت‌های الهی ما درک نمی‌کنیم، نه در خودمون نه در مخصوصاً اولیاء الهی. به هر حال اوضاع اجتماعی و اینها وقتی درست به نوعی تحلیل بکنیم یه مقداریش رو میتوانیم درک بکنیم. خب در روایات ما نسبت به ائمه علیهم السلام همواره خبر دادن که ما به هر حال 11 امام از نسل امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم. در هر زمانی این مسئله نقل شده، تو مسئله بسیار مهمی و اساسی است. به هر حال مطالب دیگر هم گفته شده. در این بین عده‌ای از منحرفین هم به خاطر بعضی از اوضاعی که پیش می آمد برای ائمه علیهم السلام سوء استفاده می کردن از اوضاع. مدتی امام کاظم علیه السلام در زندان و خب در زندان هم از دنیا رفتند و عده سودجویان دنیا طلبان ولو از برحال نمایندگان خاص موسیم جعفر علیه السلام از این اوضاع سوء استفاده کردند که حضرت همان مهدی که غایب شده از دنیا نرفته. بعد با یک موجی امام رضا علیه السلام مواجه شد، واقفیه علی ابن ابی حمزه بطائنی و دار دستش، اینا میخواستن اون پولهایی که از وجوهات نزدشونه باید ببلن، چون باید به امام میدادن دیگه، از نظر شرعی اینا واسطه بودن به امام برسونن، وکیل بودن، مسئله وکالت بیشتر در زمان موسی بن جعفر علیه السلام شکل گرفت و در زمانهای بعد قبلش هم اجمالاً بود. بعد از شهادت امام معصوم این مسئله وکالت دیگه قطع میشه، باید برسونن به امام حی و یا اجازه بگیرن یا برسونن به اون. اینا میخواستن بالا بگیرن. عده‌ای طرفدارم میخواستن دنبال بکنن. یونس ابن عبدالرحمن از خواص اصحاب اونم خواستن شهید کنن، اون نخواست، فرار کرد از دست اینها. به هر حال اینجا شیعیان امتحان شدن که به هر حال توقف نکنن در موسی بن جعفر علیه السلام، بیان نزد امام رضا علیه السلام. رضا حضرت در اون حدیث سلسله الذهب هم فرمودن کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی بشرطا و انا من شروطا. این اشاره به این مسئله کردن که این مسئله ولایت قوام توحیده، اینم به این صورته، نه هر کسی رو ما ولی و امام بدانیم. لذا مسئله هفت امامی اگر کسی گذر کرد به امام رضا علیه السلام رسید، این یه نجات ابتدایی پیدا کرده، تازه تمام هم نیست. خب شهیده بودن، باید به حال فرزند داشته باشه. وجود مبارک امام رضا علیه السلام برای دو دسته مورد امتحان بود. یکی شیعیانی که نگران بودن که ایشون فرزند نداره، چی شد فرزند؟ یکی هم همین واقفیه که اینا خوشحال بودن که ندیگه ما به هر حال به مقصدمون میرسیم. شیعیان میامدن میپرسن تو روایت ازت هی نوید میدادن. بعضی از واقفیه هم همینطور. ابن قیاما یکی از رؤسای واقفیه بود که در روایاتی ازت باهاش صحبتایی داره. بعد که خدای متعال امام جواد علیه السلام میده به حضرت، باز اختلاف. این امتحانه همیشه هست، شیاطین همیشه هستن. از کجا این فرزند ایشون باشه؟ تا این هست به حضرت رسوندن که حالا شما به هر حال در یک مزرعه مشغول کار بشید، امام جواد علیه السلام هم اونجا دور و بر شما، حالا به چیز تو بر مدینه هستن، دور و بر ایشون بچرخن. قیافه شناسه ها، علم قیافه شناسی بیاد تشخیص بده که ایشون فرزند شماست. خب حضرت به خاطر این که این حجت الهی تمام بشود، دیگه بهانه ای نداشته باشد، این کار رو انجام داد. این قیافه شناس از دور وقتی ساق پای امام رو دید و امام جواد، گفت که ایشون فرزند ایشون، نمیتونه فرزنده. حالا اونا طبق اینا هم که اعتقاد داشتن و تمام شد. باز امتحان تمام نشده، امام رضا علیه السلام تبعید شدن به نوعی از مدینه به مرو، و حضرت هم میفرمودن برای این سفر آخر ماست. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام این امتحانات هی رقیق میشه، دقیق میشه، تا بعضی از اصحاب خاص که در اون امتحانات خوب برای امتحان دادن، اینجا هم امتحان میشن. مثل همین یونس ابن عبدالرحمن از کردن، از برحال ترس ضربه واقفیه پناهنده به امام رضا علیه السلام میشه. امام رضا علیه السلام رو حفظش میکنه در اندرونیش. اینجا در بغداد یه جلسه میگن از خواص امام رضا علیه السلام در منزل ریان ابن سلط، از اون شخصیت هایی که بسیار حال محکم بوده. ایشون میگه حال چه نشستید من در این عزاداری میکنید، بیاید یه نفر رو معین بکنید یونس ابن عبدالرحمن تا ایشون بزرگ بشه. تا این حد این امتحانه هست، اینا دقت داشته باشیم. در همه زمان ها ما امتحانات رو میشویم و به این اولیاء باید خودمون بسیم. ریان ابن سعد میاد حمله میکنه به یونس ابن عبدالرحمن، طبق بعضی روایات یکی دو تا چکم میزنه. تو که از اول محبین خالص بودی، چرا از این نقل هاست که یقش هم میگیره، گلوشو میگیره. خیلی براش سنگین بوده یک چنین کسی. بعد متوجه میشه که اول ما تابع فرمان خداییم، خدای متعال. در این حال باز عده‌ای برای امتحان امام جواد علیه السلام راهی مکه میشن، که اونم یه جلسه دیگری است که الان قرازم. این با برکت ترین مولود معناش اینه، هم تثبیت میکنه تولد اون حضرت امامت امام رضا علیه السلام رو و هم اینکه اون کسانی که دنبال به هر حال حق بودند به این صورت محکم میشه اعتقاد حقشون.